سلام، من حسین رضوی هستم و این 15 اپیزود از پادکست ساگاست، پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضی هاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر در موردشون بدونید و ممکنم هست بعضی داستان ها رو برای اولین بار بشنوید. توی این اپیزود برگشتیم به دنیای اساطیر نورس و اول از همه میخوایم کوتاه در مورد آفرینش جهان توی اساطیر نورس بشنویم و با دنیاهای نهگانه و خدایان و موجوداتی که در اونها ساکن هستند آشنا بشیم. بعد ببینیم چی شد که اودین که همیشه به عنوان خدای جنگجویان شناخته میشه به دنبال شراب شعر رفت و چطور یک چشمش رو از دست داد. و همینطور میشنویم برای درک جادوی نشانه‌های باستانی چه چیزی رو باید فدا کرد. قبل از اینکه شروع کنم هم این رو بگم که توی این اپیزود اسمهای زیادی رو خواهید شنید که بعضا تلفظهاشون بین مردمان کشورهای مختلف اسکاندیناوی هم متفاوته. من سعی میکنم تلفظی رو استفاده کنم که به گوش مخاطب ساده تر بیاد، ولی فقط برای اینکه متوجه این تفاوتها بشید من اینجا یه مثال میزنم. اسم خدای تندر و طوفان توی زبانهای نوردی تقریبا اینطور تلفظ میشه، تور، ولی مثلا توی زبان انگلیسی چیزی که ما میگیم اینه، ثور. و خب توی فارسی هم که گاهی میگیم تور و گاهی هم سور، که به نظر من همون تور انتخاب بهتریه. خب با این مقدمه کوتاه بریم سراغ آغاز دنیای اساطیری نورس و این رو هم بگم که این قسمت از داستان قراره یکم پیچیده بشه، پس پیشنهاد میکنم با دقت گوش کنید. آغاز دنیا در اساطیر نورس هم مثل خیلی از دنیاهای اساطیری دیگه با یک آشفتگی بیپایان شروع میشه. در شمال دنیای یخی بود به نام نیفلهایم و در جنوب دنیایی بود پوشیده از آتش و مذابهای آتش فشانی به اسم موسپلهایم. 11 رود از نیفلهایم جاری میشدند و به دنیای آتشین موسپلهایم میریخت. بین این دنیای آتش و یخ یک شکاف خالی بود، پر از تاریکی و عدم، و اسم این شکاف گینونگاگپ بود. برای مدت زمانی به طول ابدیت همه چیز به همین شکل بود و آروم آروم رودهای جاری از دنیای یخ مواد مذاب دنیای آتش رو تبدیل به سنگ و خاکستر می کردن و آب رودها هم بخار می شد و بالا می رفت و همراه با گرد و غبار وارد این شکاف بی انتها می شد و اون رو پر می کرد. وسط این دو دنیا و جایی که نه زیاد سرد بود و نه گرم، سطحی بزرگ از سنگ شکل گرفته بود. یک روز از وسط این سنگ یک موجود غول پیکر بیرون اومد به اسم ایمیر که نه نر بود و نه ماده. شب اولی که خوابید از زیر بغلش اولین غول یخی نر و ماده زاییده شدن و همینطور یک پا از پای دیگش حامله شد و پسری رو به دنیا آورد. ایمیر حالا صاحب خانواده‌ای شده بود که احتیاج به غذا داشته. خوشبختانه قطره‌های آبی که از یخ‌های ذوب شده نیفلهایم به روی اون زمین می‌ریختند تبدیل شده بودند به یک گاو جادویی که شیر از پستان‌هاش جاری بود. ایمیر و فرزندانش اسم گاو رو گذاشتن آدهوما و از شیرش خودشون رو سیر کردن. اما خود گاو هم نیاز به تغذیه داشت. روی اون زمین گشت تا یک سنگ نمک رو پیدا کرد و شروع کرد به لیسیدنش. بعد از چند بار لیس زدن چیزی از بین اون سنگ نمک پیدا شد. اول سر، بعد دست و پا و بعد با آخرین لیس گاو یک مرد کامل و زنده از روی زمین بلند شد. اسم مرد بوری بود و خوش قیافه بود و خوش هیکل. از اینجا به بعد زندگی موجوداتی که به این دنیا پا گذاشتن برای مدتی به روال معمول ادامه پیدا میکنه و بوری هم ازدواج میکنه و بچه دار میشه. اسم یکی از پسرانش بور هست که اون هم با یک غول یخی ماده به اسم بسلا ازدواج میکنه و سه پسر از این غول پیدا میکنه به اسم اودین، ویلی و و. خب پس الان همه اتفاقاتی که تا اینجا افتاده رو یه بار خلاصه میگیم. توی فضای خالی بین دو دنیای آتش و یخ رودهایی در جریان بوده و به مرور زمان بین اون دو دنیا یک زمین سنگی شکل میگیره. از وسط این زمین یک غول بیرون میاد و از عرق بدنش و پاهاش موجودات دیگه‌ای به دنیا میان. از طرف دیگه یک گاو جادویی هم بوده که به این خانواده شیر میداده و با لیس زدن یک سنگ نمک مردی رو به وجود میاره به اسم بوری که پدر بزرگ اودین بوده. این تا تولد اودین. اودین و دو برادر دیگه بزرگ شدن و خودشون رو توی اون دنیای خالی بین یخ و آتش دیدن که هیچ راه فراری ازش وجود نداشت. فقط مرگ یک نفر بود که میتونست شروع همه چیز باشه و اودین و برادرانش پدر بزرگشون ایمیر رو قربانی ساختن دنیای خودشون کرده. اونها از بدن ایمیر زمین رو ساختن و آسمون رو از جمجمش. خونش رو تبدیل به دریاها و رودها کردن و با جرقه هایی که از موسپلهایم گرفتن خورشید و ماه رو به وجود آوردن. موی بدنش هم درخت ها و جنگل ها رو ساخت. بعد هر سه روی سرزمینی که با کشتن اولین موجود زنده ساخته بودند ایستادند و اسمش رو میدگارد گذاشتند. من قبل از انتشار این اپیزود توی شبکه‌های اجتماعی پادکست شجره‌نامه خدایان نورس رو به اشتراک گذاشتم که اگه اون رو تا حالا ندیدید و احساس کردید هنوز نفهمیدید کی با کی نسبت داره، پیشنهاد میکنم یک نگاهی بهش بندازید. از اینجا به بعد داستان این اساطیر چند شاخه میشه. بقیه خانواده ایمیر از اون دنیایی که اودین ساخته بوده فرار میکنن و میرن یه جایی خیلی دور، دنیایی رو برای خودشون میسازن که اسمش میشه یوتنهایم یا سرزمین غولها. اودین، ویلی و و روی زمین گشتند و از تنه دو درخت زبان گنجشک انسانها رو خلق کردن. و تنه درخت رو تراشید و هیکل مرد و زنی با هیبت خدایان رو درآورد. اودین در اونها روح و زندگی دمید و ویلی بهشون قدرت اراده و هوش و ذکاوت داد. اسم مرد اسک و اسم زن امبلا بود و این دو که پدر و مادر نوع بشر هستند در میدگارد موندند و اون رو آباد کردند. البته شاید هم ویران کردند، نمیدونیم. در همین بین اودین ازگارد رو ساخت که دنیایی بود که خودش و فرزندانش در اون زندگی میکردن و اونها رو در برابر حمله غولهایی که میخواستن انتقام ایمیر رو بگیرن محافظت میکرد. اودین با زنی ازدواج کرد به نام فریک که دقیقا مشخص نیست پدر و مادرش کی هستن، ولی ما فرزندانشون رو میشناسیم که اولینشون هم تور هست. اودین برای اینکه دنیای خودش از گاد رو به میدگارد متصل کنه پلی ساخت از رنگین کمان به نام بایفراست و وظیفه نگهبانی از اون رو به هایمدال یکی دیگه از خدایان سپرد. با گذشت زمان دنیاهای جدیدی توی اون خلأ گینونگا گپ به وجود اومدن و موجودات تازه‌ای هم در اونها متولد شدن. داستان‌های اساطیر نورس 9 دنیا داره که درخت بزرگی به اسم ایگدرازیل از وسط همه این 9 دنیا رد میشه. در واقع همین درخته که این 9 دنیا رو سر جاشون نگه داشته. من فقط اسم این 9 دنیا رو سریع میگم، ولی بعد از انتشار اپیزود حتما نقشه اونها و موقعیتشون نسبت به درخت ایگدرازیل رو منتشر خواهم کرد. روی بلندترین شاخه و بالاتر از همه دنیاها ازگارد سرزمین خدایان قرار داره و بعد ونهایم دنیای نژادی از خدایان به نام ونیر. الفهایم دنیای الف هاست. در مورد نیفلهایم و موسپلهایم هم که صحبت کردیم و یوتنهایم که سرزمین غول هاست. اسوارتالفهایم یا نیداولی دنیای دوارف ها هستند و در آخر هلهایم دنیای تاریک مردگان. الان احتمالاً خیلی هم معترض میشن که چرا اینقدر پشت سر هم فقط اسم میگی. در جواب باید بگم که نگران نباشید، من دوباره به موقعش همه این قسمت هایی که توی مقدمه در موردشون صحبت کردیم رو بعداً با تفصیل و به طور کامل توضیح خواهم داد. این اسم ها رو هم اینجا فقط گفتم که شما باشون آشنا بشید و اگر خواستید خودتون بیشتر در موردش تحقیق کنید و همین اینکه یک کم زمینه کلی از این اساطیر به دستتون بیاد. واقعیت اینه که توی همه کتاب‌هایی که در مورد اساطیر آفرینش نورس صحبت می‌کنن توضیحات خیلی کامل‌تر از این نیست و بعد توی داستان‌های بعدیه که ما با این مفاهیم بیشتر آشنا می‌شیم. اما قبل از اینکه وارد داستان اصلی اپیزود بشیم، من در مورد دو نژاد از خدایان یعنی ایسیر و ونیر هم یه صحبت کوتاهی بکنم. اول بگم که کلمه خدا توی اساطیر نورس کمابیش یه مفهوم پیچیده‌تریه نسبت به بقیه اساطیر. اینجا هم خدایان بر زندگی انسان‌ها قدرت دارن و هر کدوم مسئول کنترل یک جنبه از طبیعت هستند، ولی وقتی داستان‌هاشون رو می‌خونیم غیر از اون قدرت‌های خارق‌العاده از لحاظ پیچیدگی و ظرافت شخصیتی تفاوت چندانی با انسان‌هایی که اونها رو می‌پرستن نمی‌بینیم. در مورد ایسی و ونیر، واقعیت اینه که هنوز دلیل اینکه چرا این دو گروه از خدایان رو از هم جدا میکنن مشخص نیست، ولی به طور کلی ایسیر گروهی از خدایان بودند که شامل اودین و فرزندان و دوستانش میشدن و معمولا خدایان جنگ و خدایان تمدن بودن. ونیر هم خدایانی بودند که شناخته شده ترینشون یک خواهر و برادر بودن به نام فری و فریا و البته پدرشون نیورد. احتمالاً باید فریا رو از اپیزود 4 یادتون باشه. اینها خدایان صلح و کشت و زرع و جادو بودن. بین ایسیر و ونیر جنگ اتفاق میفته، شبیه به جنگ اولمپی ها و تایتان ها در اساطیر یونان. با این تفاوت که این جنگ برنده ای نداره و در نهایت دو گروه از خدایان با همدیگه دست صلح میدن و قبول میکنن که هر کدوم سرشون توی دنیای خودشون باشه. من حتما توی اپیزودی در آینده داستان این جنگ رو هم تعریف خواهم کرد. در ضمن این رو هم بگم که این اپیزود کمی خشونت بیشتری از حد معمول داره، پس موقع گوش دادنش حواستون باشه کسانی که ممکنه برای سنشون مناسب نباشه دور و برتون نباشه. خب فکر میکنم دیگه الان آماده ایم که بریم و تمرکزمون رو بگذاریم روی اودین، آلفوتر یا آلفادر یا همون پدر بزرگ همه خدایان و انسان ها، و ببینیم اودین چطور اودین شد. توی یک قصر خالی و روی یک صندلی طلایی اودین ساکت نشسته و نگاهش با تمرکز به جایی در دور دست ها دوخته شده. یک دستش از یک سمت صندلی آویزونه و دست دیگهش رو زیر چونش مشت کرده، انگار که منتظر هر لحظه خبر بزرگی بهش برسه. بعد از مدتی که به نظر ساعت ها می رسید، درهای قصر با وزش بادی باز شد و بعد از چند لحظه دوباره بسته شد. تو همین فرصت کوتاه دو کلاغ وارد قصر شدن و هر کدوم آروم روی یکی از شونه‌های اودین نشستن. حالت چهره و بدن اودین هیچ تغییری نکرد، انگار نه انگار. دو پرنده همزمان شروع کردن به قارقار کردن در گوش خدای بزرگ. اسم این دو کلاغ هوگین به معنای اندیشه و مونین به معنای حافظه است و چشم و گوش اودین در سراسر دنیای انسان‌ها و خدایان و موجودات دیگه بودن. کار این دو پرنده اینه که به دستور اودین به گوشه گوشه دنیا سرک می‌کشه و براش خبر میاره. و امروز هم خبر مهمی برای خدای خدایان آورده بودن. خبر از مخفیگاه شراب شعر. داستان برمیگشت به خیلی وقت پیش، زمانی که خدایان ایسیر و ونیر تصمیم گرفته بودند که جنگ بین اونها برنده‌ای نخواهد داشت و به صلح تن داده بودند. بعد از اعلام آتش بس، دو گروه از خدایان به نشانه همبستگی همه به نوبت در خمره‌ای توف کردند و فریا که به عنوان نماینده خدایان ونیر در ازگارد مونده بود، پیشنهاد داد که از اون مخلوط آب دهان که عصاره وجودی همه خدایان بود، موجودی خلق کنه. موجودی که اودین اسمش رو کواسیر گذاشت. کواسیر که دانشش مجموعه دانسته های خدایان بود، عاقل‌ترین و باهوش‌ترین موجودی بود که تا اون روز خلق شده بود. سوالی نبود که خدایان ازش بکنند و اون قادر به پاسخ دادن نباشه. جواب همه سوال‌های دنیا پیش این مرد بود. حتی سوال‌هایی که تا به حال کسی نپرسیده بود. کواسیر بعد از مدتی ازگارد رو ترک کرد و سفرش رو در بین 9 دنیا شروع کرد. سفری که بازگشتی نداشت. کواسیر رفته بود که دانشش رو با بقیه موجودات به اشتراک بگذاره و سوالاتشون رو جواب بده. اما توی یکی از توقفگاه‌هاش دو دوارف به نام فیالار و گالار ازش خواسته بودن که به خونهشون بیاد و جواب سوالاتشون رو در خلوت بده. وقتی که مرد دانا رو تنها توی کارگاهشون گیر آوردن، ازش خواستن که اگر واقعا اونقدر داناست بگه که سوال اونها چیه. کواسیر لبخندی زد و گفت: شما دو برادر مدت هاست به دنبال خلق چیزی هستید که خودنون هم نمیدونید چیه. فیالار و گالار همزمان به علامت موافقت سر تکون دادن. کواسیر اشارهی به کوده های عسلی که پشت سرش بود کرد و گفت: پس فکر میکنید که اگر عاقل‌ترین مرد دنیا رو به خونتون دعوت کنید و بعد بکشیدش و خونش رو با عسلی که توی این کوزه ها هست مخلوط کنید و ازش شراب بگیرید، به اون چیزی که میخواید میرسید؟ دو برادر لبخند شرورانه‌ای زدن و همون کاری رو کردن که مرد دانا گفته بود. گلوش رو بریدن و از پا آویزونش کردن تا همه خونش توی کوزه هایی که اونجا بود خالی بشه. بعد خون رو با عسل و ادویه‌هایی که داشتن مخلوط کردند و باهاش شراب انداختن. شرابی که به هر کسی که یک جرعه از اون می‌خورد علاوه بر خرد بی پایان، ذوق و هنر شعر گفتن می‌داد. فیالار و گالار پیروزیشون رو جشن گرفتن و اجازه ندادن دست هیچ کس جز خودشون به اون شراب خارق‌العاده برسه. اما کواسیر تنها قربانی این دو دوارف نبود. یک زن و شوهر قول هم بودند که بخت بعد اونها رو به اون سرزمین آورده بود و دو برادر توی مستی و به خاطر نفرتی که از قول‌ها داشتن اون دو رو کشتن. اما نمی‌دونستن که انتقام همیشه دو خونه بالاتر زندگی می‌کنه. یک روز صبح بود که بیدار شدند و خودشون رو دست و پا بسته توی یک قایق دیدن و یک قول عظیم و جسه بالای سرشون نشسته بود و داشت پارو می‌زد. اسم قول ستونگ بود و پسر اون زن و شوهری بود که به دست دو برادر کشته شده بودند. اومده بود تا انتقام پدر و مادرش رو بگیره. قول بدون سر و صدا به خونه اون دو اومده بود، دست و پاشون رو بسته بود و حالا داشت میرفت تا جایی در دور دست ها سر به نیستشون کنه. فریادهای پر از ترس دوارف ها هیچ تأثیری روی قول نداشت. ستونگ رفت و رفت و جایی توی یک جزیره دور دست، فیالار و گالار رو همون جور دست و پاوسته روی یک صخره وسط دریا گذاشت. رو بهشون گفت: فکر کردید میتونید پدر و مادر بیگناه من رو بکشید، جسدشون رو بندازید توی دریا و همونطور به زندگیتون ادامه بدید؟ فکر کردید باد خبر جنایت هاتون رو به گوش من نمیرسونه؟ تا چند ساعت دیگه جزرومت آب رو بالا میاره و من اینجا میشینم و غرق شدن ذره ذره شما رو تماشا میکنم. دو زندانی زدن و به ستونگ قول دادن که اگر آزادشون کنه با ارزشترین گنجشون رو بهش میدن. قول درخواستشون رو رد کرد و گفت که اون پادشاه یک سرزمینه و نیازی به طلا و جواهرات اونا نداره. ولی وقتی بهش در مورد شراب شعر گفتن، نظر قول عوض شد. دوباره دوارف ها رو توی قایقش انداخت، به خونهشون برگشت و کل ذخیره اون شراب رو توی سه خمره ریخت و به یوتنهایم سرزمین قول ها برگشت. اودین از سر جاش بلند شد و کلاغ‌ها پرواز کردند و دوباره از در قصر خارج شدند. اودین خدایان ازگارد رو جمع کرد و ماجرای کواسیر و سرنوشتش رو براشون تعریف کرد. با لحنی که کمی حسادت توش پنهان بود گفت: به نظرتون این شراب شعر حق خدایانه یا قول‌هایی که هیچی از خرد و فرهنگ حالیشون نیست؟ بقیه ازگاردی ها به نشونه تایید سری تکون داد. در این بین لوکی دستشو بالا برد و پرسید: حالا این شراب با ارزش کجا پنهان شده و چطور میخوای بهش برسی؟ نکنه میخوای با لشکر خدایان به سرزمین قولها حمله کنی؟ اودین جواب داد: ستونگ اون شراب رو داخل کوهی در یوتنهایم مخفی کرده و دخترش گونلاد رو به نگهبانی گذاشته. و نه، رسیدن به اون گنج به چیزی بیشتر از لشکرکشی احتیاج داره. اما من از پسش برمیام. فقط برای من دو چیز بیارید. اول سنگ سابی که برای تیز کردن سلاح‌های خدایان استفاده میشه و دوم مته‌ای که دل سخت‌ترین سنگ‌ها رو سوراخ بکنه. بعد رو به تور برگشت و گفت: برای تو هم مأموریتی دارم. برو و سه تا از بزرگترین خمره‌های شرابی که میتونی پیدا کنی رو خالی کن و بیار و پشت دروازه‌های ازگارد بذار. بعد همتون میتونید منتظر بازگشت من باشید. Thank you. شاید هر کس دیگه‌ای که به دنبال شراب شعر به یوتنهایم اومده بود یه راست میرفت سراغ اون کوه. ولی اودین این کار رو نکرد. موقعی که اودین به سرزمین قولها رسید تازه بهار شده بود و فصل آماده سازی زمین‌ها برای کشت. و یکی از قولهای کشاورزی که زمین‌های زیادی توی اون سرزمین داشت باگی برادر ستونگ بود. باگی 9 خدمتکار داشت که روی زمین‌هاش کار می‌کرد. و اون روز داشتن با داس علف‌های هرز رو می‌چیدن. زمانی که خورشید توی نقطه اوجش بود و خدمتکاران برای استراحت به سایه پناه برده بودن، اودین بالای سرشون ظاهر شد. و بعد از معرفی خودش به عنوان یه مسافر سرگردون و کمی خوشوبش کردن، اودین ازشون پرسید: چرا ارباد بهتون اجازه میده با همچنین داس‌های کند و کهنه علف‌ها رو هرس کنید؟ خدمتکاران گفتن که اونها تیزترین داس‌هایی هستن که اربابشون داره. اودین گفت: بدید به من تا نشونتون بدم یه داس تیز چطور علف ها رو میبره. بعد سنگش رو از کیسه در آورد و شروع کرد به تیز کردن داس ها. وقتی کارش تموم شد، لبه های تیز داس ها زیر نور خورشید برق میزدن. اودین گفت: بیاید حالا امتحانشون کنید. و اون گلهای خدمتکار دیدن که علف ها به راحتی هوا برش میخورند و روی زمین میریزن. اونقدر از این قضیه خوشحال شدن که با اودین پیشنهاد کردن که سنگش رو ازش بخرن. اودین گفت: میخواید بخریدش؟ نه، فکر نمی‌کنم شما چیزی داشته باشید که به درد من بخوره. ولی بیاید یه مسابقه ای برگزار کنیم، ببینیم کی لیاقت داشتن سنگ من رو داره. بعد همشون رو زیر آفتاب سوزان توی یک دایره و داس در دست کنار هم جمع کرد و ادامه داد: خب، مسابقه ما اینه. من این سنگ رو بالا میندازم و هر کدوم از شما که بتونه بالاتر بپره و اون رو بقاپه، سنگ مال اون میشه. و با این حرف سنگ رو بالای سرشون پرت کرد. 9 غول همزمان به هوا پریدن. اما وقتی فرود اومدن، هیچ کدوم زنده نبودن. اشتیاق بی اندازه‌شون برای به دست آوردن سنگ و نور شدید آفتاب توی چشم‌هاشون باعث شده بود همدیگر رو نبینن. و همه گلوی همدیگر رو با داس‌های برنده‌ای که توی دست داشتن پاره کنن. اودین قدم زنان از بین جسدهای خونین قول‌ها جلو اومد و سنگش رو از روی زمین برداشت و دوباره توی کیسه گذاشت. اون شب غریبه‌ای در خونه باگی رو زد. خودش رو به اسم بولورک معرفی کرد و گفت که به دنبال کار و جایی برای خواب می‌گرده. باگی با ناراحتی گفت: بعد موقعی اومدی غریبه، من امسال کشتی نخواهم داشت. امروز همه 9 کارگرم کشته شدن و بقیه کارگرها هم همه روی زمین‌های برادرم کار میکنن. بولورک گفت: پس شانس آوردی، چون من به اندازه همون 9 تا کارگر میتونم برات کار کنم. باگی با تعجب نگاهی به سرتاپای غریبه انداخت و گفت: اما تو که قول نیستی، تو یه کوتوله‌ای، چطور میتونی اندازه خدمتکاران من کار کنی؟ بولورک گفت: باشه، اگه حرف منو قبول نداری بیا یه معامله‌ای با هم بکنیم. من امسال به تنهایی تمام کارهای مزرعه‌ات رو به عهده میگیرم و بیشتر از هر سال بهت محصول میدم. باگی گفت: و در ازاش چی میخوای؟ بولورک لبخندی زد و ادامه داد: من توی یه سرزمین خیلی دور زندگی میکنم، اما حتی اونجا هم آوازه شراب شعری که برادرت ستون داره پیچیده. اگر من تونستم به قولم عمل کنم، تو هم باید قول بدی و جرعه ای از اون شراب رو از برادرت برای من بگیری. باگی با درموندگی گفت: آخه اون شراب مال من نیست. ستونگ هم اجازه نمیده کسی غیر از خودش دستش به اون خمره ها برسه. ولی وایسا، اگه توی کشت امسال کمکم کنی، همراه با هم پیش ستونگ میریم و قول میدم تمام تلاشم رو بکنم تا بتونی جرعه ای از این شراب بنوشی. و اینطور بود که اون دو نفر به توافق رسیدن. بولورک تمام بهار و تابستان رو کار کرد. زمین‌ها رو شخم زد، به حیوانات مزرعه رسیدگی کرد و فصل برداشت به تنهایی کل محصولات زمین‌های قول رو براش چید و آماده کرد. حالا وقتش بود که قول به وعده‌اش عمل کنه. همراه با بولورک به قصر ستونگ رفتن. باگی مردی که همراهش بود رو معرفی کرد و گفت: این مرد بولورکه و توی کشت امسال به من کمک کرده. منم بهش قول دادم در ازای کمکش بهش یک جرعه از شراب شعر بدم. اما ستونگ به شدت مخالفت کرد و گفت حاضر نیست حتی یک قطرش رو هم به اونها بده. باگی گفت: اما این شراب خونبهای پدر و مادر هر دومونه. من حق ندارم حتی یک جرعه از اونو بنوشم. اما ستون کوتاه نمی اومد. باگی و بولبرگ ناامید از پیش برادر خودخواه برگشته. توی راه برگشت باگی تا اونجایی که میتونست معذرت خواهی کرد. بولبرگ در جوابش گفت خیلی برادر مغروری داری. من اگه جای تو بودم اونو یکم سر جاش میشوندم. ازم بیا یه کاری بکنیم. با هم به اون کوهی که این شراب درش مخفی شده میریم و خودمون سهممون رو برمیداریم. باگی گفت ولی محافظ خمره ها دختر ستونگ رو چی کار کنیم؟ شاید فکر کنی که اون فقط یه زنه، ولی مطمئن باش از خیلی از غول‌هایی که توی این سرزمین دیدی قوی تره. بولبرگ گفت نگران اون نباش، من خودم گونلاد رو راضی میکنم. اونها از کوه بالا رفتن تا به جایی رسیدن که به نظر میرسید صدای آوازی از داخل کوه میاد، ولی اونجا نه غاری بود و نه دروازه‌ای برای ورود. مسافر از کوله بارش مته‌ای رو در آورد و توی دستای غول گذاشت و گفت اگر میخوای دینت رو به من ادا کنی همینجا کوه رو سوراخ کن. غول هم دو دسته مته رو محکم گرفت و با تمام قدرت شروع کرد به چرخوندنش روی بدنه کوه. چند ساعتی با مشقت به سوراخ کردن ادامه داد تا زمانی که احساس کرد دیگه نوک مته به جای گیر نمیکنه. بولبرگ ازش خواست که کنار بره و توی سوراخ یک فوت محکم کرد تا گرد و خاک و سنگ هایی که راه رو بسته بودن کنار بره. با صورت خندان رو به باگی برگشت و گفت میدونی فرق من و تو چیه؟ من از همون اول میدونستم نمیتونم به تو اعتماد کنم، ولی تو هیچ وقت نفهمیدی نباید به غریبه ای که میتونه به اندازه 9 تا غول برات کار کنه اعتماد کنی. و با این حرف جلوی چشمای گیج غول تبدیل به یک مار شد و هیس هیس کنان از سوراخ به داخل کوه قزید. باگی اونقدر شوکه شده بود که چند لحظه طول کشید که بفهمه چه اتفاقی افتاده. وقتی که از شوک خارج شد، مته رو از بالای کوه به پایین پرت کرد و گفت: وایسا! ولی دیگه دیر شده بود. فکر کرد شاید بهتر باشه ماجرا رو برای برادرش تعریف کنه. اما چی میتونه بگه؟ بگه یه غریبه رو تا مخفیگاه گنج با ارزشش برده و بهش کمک هم کرده؟ وقتی خوب به عصبانیت ستون فکر کرد به این نتیجه رسید که اینکه چه بلایی سر اون گنج میاد به اون ربطی نداره. بولبرگ از اون طرف سوراخ به داخل غاری وارد شد که دیوارهاش با مشعل روشن شده بودن. حالا دیگه به شکل مار نبود. حالا به شکل یک مرد غول پیکر و خوش قیافه تبدیل شده بود و داشت به دنبال صدای آوازی که میشنید توی اون گودال زیرزمینی جلو میرفت. گونلاد دختر ستونگ به تنهایی جلوی دری فولادی که قفل شده بود ایستاده بود و داشت آواز میخوند. وقتی مرد جوان رو دید شمشیرشو برداشت و آماده شد تا روی سر مرد غریب فرود بیاره. فریاد زد قبل از اینکه بکشمت بگو کی هستی و برای چی اینجا اومدی؟ تو هم اومدی شراب شعر پدرم رو بدزدی؟ مثل همه اون احمقایی که فکر میکردن میتونن من رو بکشن؟ بولبرگ سرتاپای غول ماده رو برانداز کرد و با لحن شاعرانه ای گفت شراب شعر؟ شراب شعر به چه کار من میاد؟ من به دنبال گونلاد زیبا که وصف لطافت و کمالاتش در یوتنهایم پیچیده پا به این کوهستان گذاشتم و الان میفهمم که همه اون حرفها دروغ بوده. گونلاد اومد که شمشیرش رو بالا ببره که مرد ادامه داد نه، زیبایی گونلاد فراتر از اون چیزیه که بشه توصیف کرد. زیباتر از قله کوها، زیباتر از رودخانهای روان و زیباتر از زمینهای سرسبز بعد برف اول زمستان. دست گونلاد پایین اومد. سالها اونجا به تنهایی زندگی کرده بود و حالا یک غول جوان و خوشچهره جلوش ظاهر شده بود که اونطور از زیباییش تعریف میکرد. شاید طبیعی هم بود که این حرفای شیرین براش اونقدر جذاب باشه. بولبرگ با همین حرفها دل غول رو نرم کرد و 3 روز و 3 شب رو در کنارش گذرون. توی اون 3 روز اونها خوردند و نوشیدند و عشق بازی کردند. صبح روز 4 وقتی از آغوش هم بیرون اومدن، بولبرگ بدون مقدمه شروع کرد به گریه کردن. گونلاد پرسید چه چیزی ناراحتت کرده عشق من؟ بولبرگ گفت قصه من از اینه که کلماتم قادر به توصیف عشقی که به تو دارم نیستن. شاید اگر شاعر بودم میتونستم تو رو اونطوری که لیاقتش رو داری توصیف کنم، اما بخت بد این زبان قاصر رو به من داده. و اشکی از گوشه چشمش جاری شد. گولاد که اون حرفا دلش رو لرزونده بود گفت: خب شاید من بتونم توی شعر سرودن کمکت کنم. فقط یه جرعه خیلی خیلی کوچیک از شراب پدرم. اما نه اونقدری که متوجه بشه. اگه بفهمه من اینجا نشستم و شرابش رو به هر غریبه‌ای که از راه میرسه دادم، من رو نخواهد بخشید. برق خوشحالی توی چشمای مرد درخشید و گفت: البته عزیزم، فقط یه قطره. گونلاد معشوقش رو به محل نگهداری شراب شعر برد و قفل در رو باز کرد و با نگرانی بیرون به نگهبانی منتظرش ایستاد. بولورک به داخل اتاق کوچیک رفت. تاریکی اتاق اجازه نمیداد لبخند که کل صورتش رو پوشونده بود پیدا بشه. ولی مرد حیله‌گر یک نفس هر سه خمره رو بالا برد و تا آخرین قطره هرچی شراب شعر بود رو بالا رفت. بعد قبل از اینکه گونلاد بفهمه چه اتفاقی افتاده بیرون دوید. قول ماده به دنبالش گذاشت، ولی قبل از اینکه بهش برسه بولورک دوباره تبدیل به مار شد و از همون سوراخی که وارد شده بود خارج شد. گولاد چنان جیغ بلندی زد که کل یوتنهایم با خبر شدن چه اتفاقی افتاده. شراب شعر ستونگ رو دزدیده بودن. خود ستونگ از تالار قصرش بیرون دوید و توی آسمون رو نگاه کرد. اون بالا یک عقاب بزرگ در حال فرار بود. قول خشمگین فریاد زد: اودین! از اونجایی که ستونگ هم جادوگر ماهری بود، اون هم خودش رو تبدیل به یک عقاب کرد و دنبال اودین گذاشت. همون لحظه توی ازگارد هایمدال نگهبان رو به بقیه خدایان فریاد زد: آماده باشید، اودین داره میاد. تعقیب و گروز ستونگ و اودین تا پشت دروازه های ازگارد ادامه پیدا کرد. چیزی نمونده بود که قول خدای خدایان رو به چنگ بیاره که اودین از دروازه های ازگار رد شد و ستونگ نتونست از دیوارهای جادویی محافظ ازگار وارد بشه. عقاب به محض ورود نوکش رو باز کرد و محتویات شکمش رو داخل سه خمره‌ای که بقیه خدایان پشت دروازه آورده بودند خالی کرد. حالا دیگه شراب شهر در اختیار خدایان ازگارد بود. شرابی که خدایان توی مهمونی‌های باشکوهشون می‌نوشیدند و بهشون طبع شاعرانه می‌داد. به طوری که گفته میشه از اون روز به بعد اودین جز به زبان شعر صحبت نکرد. اما گاهی توی مستی خدایان چند قطره‌ای از جام شراب شعرشون به روی زمین میدگارد می‌ریزه و انسان‌های خوشبختی که بتونن این هدیه اودین رو بچشن هم شاعران بزرگ روی زمین خواهند بود. اودین از دست ستونگ در رفته بود. اما این آخرین باری نبود که به یوتنهایم سفر می کرد. مدتها بعد دوباره لباس سفرش رو پوشید، ازگارد رو ترک کرد و به سمت یوتنهایم به راه افتاد. اما این بار مقصدش خود یوتنهایم نبود. در کنار یوتنهایم یکی از ریشه های تنومند درخت زندگی ایگدرازیل پایین می رفت و جایی توی تاریکی شکاف گینونگا گپ ناپدید می شد. اودین دستش رو دنبال ریشه می کشید و پایین و پایین تر می رفت. دوروبرش جز تاریکی مطلق و عدم چیزی نبود. تا جایی که بالاخره توی اون سیاهی چیزی پیدا شد. دهانه سنگی یک چاه بود که انتهای ریشه درخت وارد شده بود و ازش آب می گرفت. اودین کلاهش رو برداشت و روی دهانه چاه خم شد. به جز ریشه درخت که وارد سطح آب چاه می شد، چیزی پیدا نبود. صدایی از پشت سرش گفت: هنوز هم تشنه ای؟ اودین سرش رو بالا آورد و رو به منبع صدا چرخید. پشت سرش مردی ایستاده بود. مردی که مدتها پیش قبل از آفرینش جهانی که توش بودن خودش رو هم نوع اودین می دونست. اودین گفت: میمیر عموزاده عزیز، یادم نمیاد آخرین باری که دیدمت کی بود. میمیر در واقع یکی دیگه از نوادگان ایمیر بود که همه اون رو به عنوان یکی از خردمندترین و داناترین موجودات دنیا میشناختن. حتی گفته میشد که دانشش از زمان حال فراتر میرفت و آینده های دور رو هم میدید. بعد از ساخته شدن میدگارد، میمیر در کنار یکی از ریشه های درخت زندگی خونه کرده بود و اون چاه رو ساخته بود. چاهی که منبع خرد و دانشش از اون بود. گفته میشد که هر روز میمیر جامش رو از آب چاه پر می کرد و اون رو می نوشید. رو به اودین گفت: ظاهراً شراب شعر هم آتش خدای خدایان رو خاموش نمی کنه. اودین جواب داد: خودت هم خوب می دونی که این تشنگی سیری نداره. پس بیا و به افتخار همه خدایان جامی با هم بنوشیم. میمیر با ترشوری گفت: از آب چاه من می خوای بنوشی؟ میخوای به خرد ازلی برسی و انتظار داری که هزینه هم براش ندی؟ اودین گفت: هر چی که بخوای بهت میدم، فقط یک جام. میمیر یک قدم جلو اومد و گفت: خب باید چیزی در ازای این دانش به من بدی که ارزشش بیشتر یا حداقل برابر با اون چیزی باشه که من بهت میدم. اما فکر میکنی تو چی داری که به من بدی تا معامله ما رو عادلانه و برابر کنه؟ بعد دستش رو جلو آورد و چاقوی رو توی دست اودین گذاشت. لازم به توضیح بیشتر نبود. اودین قبل از اینکه به اونجا برسه از ته دل امیدوار بود لازم نباشه چنین هزینه‌ای بده. اما چاره دیگه ای هم نداشت. برای چند ثانیه مکس کرد. نفسهاش لحظه به لحظه تندتر میشدن. دیگه تحملش رو نداشت. چاقو رو به سمت چشمش بود و فریادی بلند از درد کشید. فریادی که توی تاریکی شکاف بزرگ گم می شد. وقتی که کارش تموم شد روی زمین زانو زده بود. از بین انگشتان دستش که روی صورتش گذاشته بود خون جاری بود. با دست دیگهش چاقو رو به همراه چشمش توی دستهای میمیر گذاشت. میمیر لبخندی از روی رضایت زد و جامی رو که با آب چاه پر کرده بود توی دست اودین گذاشت و چشم اودین رو داخل چاه انداخت. نفسهای اودین سنگین شده بود. جام رو به لبهاش چسبون و چند لحظه توقف کرد. بعد دهنش رو باز کرد و جرعه جرعه آبش رو خالی کرد. به محض اینکه آخرین قطره از گلوش پایین رفت، تصاویر مثل سیلابی به ذهنش هجوم آوردن. تصاویری از گذشته، از رودخانه هایی که توی شکاف تاریکی جاری بودند. انسان ها، غول ها، دوارف ها و خدایان رو دید و تصاویری رو دید که تا به حال ندیده بود. گرگی رو دید که بسته شده و برای آزاد شدن تقلا می کنه. تیری رو دید که به سمت قلب خورشید نشونه رفته. مردی رو دید که توی غاری دست و پا بسته زندانی شده و زهر ماری قطره قطره روی سرش میچکه و عذابش میده. و بعد خودش رو دید که روی زمینی که در حال سوختن بود میجنگید و جنازه پسرانش رو دید و دنیایی که راه نجاتی براش وجود نداشت. با یک نفس عمیق اودین دوباره به زمان حال برگشت. کاسه خونین چشمش رو با تکه پارچه‌ای بست و به سمت ازگارد راهی شد. باید می رفت و به بقیه خدایان خبر می داد. باید به اونها می گفت که چه سرنوشتی در انتظارشونه و باید با همدیگه نقشه‌ای می کشیدند. اودین پایان خدایان رو دیده بود. همه چیز دوباره برگشته بود به خونه اول. اودین تنها توی قصرش در ازگارد نشسته بود و فکر می کرد. مدتی طول کشیده بود تا به فهم دانش در مورد آینده و قدرت پیشبینی اتفاقاتی که قرار بود بیفته به این معنی نبود که میتونه کاری در موردشون انجام بده و یا آینده رو عوض کنه. هنوز هم توی خواب و بیداری اون تصاویر جلوی چشمش بودن. رگناروک، پایان عصر خدایان، و هیچ کس قدرتش رو نداشت جلوش رو بگیره. با خودش میگفت چشمش رو به خاطر هیچ و پوچ فدا کرده و هیچ کس نمیتونه سرنوشتش رو عوض کنه. ولی با گفتن این کلمه یه دفعه فکری به ذهنش رسید. خودش بود. سرنوشت. اودین دوباره باید به سمت یکی دیگه از ریشه های ایگدرازیل سفر میکرد. اون پایین در کنار چاهی به نام اورد سه پیرزن زندگی میکردند. نورنها، بافندگان سرنوشت همه موجوداتی که در اون نه دنیا زندگی میکردند، از جمله خدایان. اودین شنیده بود که نورنها خط و نشان جادویی بلد بودند که بهشون قدرت این رو میداد که علاوه بر عناصر طبیعت، سرنوشت رو هم به فرمان خودشون در بیارن. در پایین درخت اودین مدتی از دور این سه پیرزن رو زیر نظر گرفت. دوتاشون نخهای بلند و نازکی رو در دست گرفته بودند و باهاش پارچه‌ای شبیه به ابریشم می‌دوختند. نفر سوم بافت‌های پارچه و طول نخا رو اندازه می‌گرفت و بعد می‌رفت و روی تنه درخت یه جای خالی پیدا می‌کرد و با یک چاقو علامت عجیبی حک می‌کرد. ریشه ایگدرازیل پوشیده شده بود از این نشانه ها. به محض اینکه این علامت شکل می گرفت، به همراه بقیه علامت های کنارش برای چند لحظه نوری ازشون ساطع می شد و بعد دوباره خاموش می شدند. انگار که داشتن ذره ذره تصویر بزرگتری رو کامل می کردند. اودین اسم این علامت های عجیب رو می دونست. رون. اما حتی خدای خدایان هم نمی تونست این رون ها رو بخونه. اودین از سایه بیرون اومد و از نورنها خواست توضیح بدن که این نشانه ها چی هستن. اما پیرزنها توجهی بهش نکردن. همچنان نخها رو در هم میپیچیدند و پارچه‌شون رو میبافتن. اودین با عصبانیت یکیشون رو از روی زمین بلند کرد و پرسید میدونن اون کیه؟ پیرزن گفت معلومه که میدونیم تو کی هستی. اما برای ما مهم نیست. نورنها سرنوشت همه رو در دستانشون دارن. از جمله تو. نخ زندگی تو هم همین جاست. نخ بلندیه، ولی همونطور که خودت هم میدونی یه روزی قطع میشه. اودین به چهره خالی از احساس نورن خیره شد. برخلاف همه موجودات، اون سه پیرزن ازش نمیترسیدن. همون لحظه فهمید که حتی اودین خدای خدایان و پدر بزرگ هم برده سرنوشته. با ناامیدی شروع کرد به بالا رفتن از درخت به سمت ازگار. اما بالای سرش متوجه چیزی شد. اونجا روی بلندترین شاخه درخت زندگی چیزی می درخشید. یک نقطه نورانی مثل یک ستاره چشمک زن خاموش و روشن می شد و انگار اودین رو به سمت خودش دعوت می کرد. اودین می دونست باید چی کار کنه. یک رشته تناب به همراه نیزه طلاییش برداشت و دوباره شروع کرد به بالا رفتن از درخت. اونقدر بالا رفت که به شاخه‌ای که بهش چشمک میزد برسه. ولی وقتی اونجا رسید دیگه اون نور اونجا نبود. روی شاخه ایستاد و دور و برش رو خوب نگاه کرد. حالا اون نور افتاده بود پایین روی ریشه های درخت. اولش کمی گیج شد. ولی بعد انگار که آروم پرده ای از جلوی چشمش کنار رفته باشه فهمید باید چی کار کنه. برای به دست آوردن دانش آینده چه چیزی رو فدا کرده بود؟ چشمش رو. حالا برای به دست آوردن این علم نشانه ها چه چیزی رو باید فدا می کرد؟ چه هزینه ای باید می داد تا بتونه سر از جادوی نورنها در بیاره و سرنوشت خودش رو به دست بگیره؟ معلومه. عزیزترین چیزی که داشت. جونش رو. دیگه شکی براش باقی نمونده بود. تنابی که به خودش آورده بود رو محکم روی بلندترین شاخه درخت پیچون و یک سر دیگش رو دور گردن خودش بست. سه نفس عمیق کشید، دستاش رو دور نیزه محکم کرد و با یک حرکت اون رو توی قلبش فرو کرد. پاهاش کنترلشون رو از دست دادن و از شاخه پایین افتاد. بدن بیجونش مثل یک عروسک خیمه شب بازی اون بالا تاب می‌خورد و تمام شده بود. همه چیز. تاریکی مطلق مثل گینونگا گپ. برای 9 روز و 9 شب بدن اودین از ایگدرازیل آویزون بود و خونش قطره قطره به پایین می چکید و ریشه های درخت رو سیراب می کرد. اما روز دهم چشم های اودین با آهستگی باز شدن و دست و پاهاش کمی تکون خوردن. پدر بزرگ دوباره متولد شده بود. کم کم تونست سرش رو تکون بده و برای پیدا کردن اون نقطه نورانی سرش رو پایین آورد. اول چشمای نیمه بستش تار می دیدن، ولی کم کم همه چیز واضح شد. اون پایین نشانه های درخشان رو دید و این بار برخلاف دفعه قبل تونست اونها رو بخونه. کلمات مثل چشمه توی ذهنش می جوشیدند و همراه باهاشون اودین احساس می کرد قدرت تازه‌ای پیدا کرده. با زبان جدیدی که یاد گرفته بود وردی خون. نیزه از قلبش بیرون اومد و توی دستش جا گرفت و جای زخمش هم کاملا خوب شد و تناب هم از دور گردنش باز شد. به نرمی یک پر روی زمین ازگارد فرود اومد و به سمت قصرش رفت. حس رضایت بی اندازهی وجودش رو پر کرده بود. حالا دیگه نه تنها میتونست آینده رو ببینه، بلکه میتونست زبان سرنوشت رو هم بخونه و اون رو به دست بگیره. شاید، فقط شاید این بار میتونست یه تنه جلوی رگناروک رو بگیره. چیزی که شنیدید 15 اپیزود از پادکست ساگا بود. خب حالا اجازه بدید یکم در مورد خود این داستان ها صحبت کنیم. در مورد داستان شراب شعر، اولین نکته‌ای که به نظر من جالب رسید این بود که ما توی فرهنگ و ادبیات فارسی این کلمه شراب شعر رو به عنوان یک استعاره زیاد به کار می‌بریم، ولی خب اینجا دیدیم که توی این اساطیر شرابی هست که واقعا میتونه به انسان‌ها طبع شعر و شاعری بده. البته یه نکته رو هم بگم، این که اینجا شراب منظور شراب انگور نیست. توی مناطق اسکاندیناوی شراب رو معمولا از عسل میگرفت که حالا توی زبان انگلیسی به این شراب مید گفته میشه. در مورد منابع من توی اپیزود 4 هم صحبت کردم و گفتم که 2 کتاب پوئتیک ادا و پروز ادا اثر سنوری استرلسون شاعر و مورخ ایسلندی قرن 13 میلادی منابع اصلی و قابل اعتماد این اساطیر هستند. اما اسطوره شناسان برای بررسی این داستان ها 3 دوره تاریخی رو در نظر می گیرند. قبل از وایکینگ ها، دوره وایکینگ ها و بعد از زمان تسلط مسیحیت بر منطقه اسکاندیناوی. و معمولا این سوال رو از خودشون میپرسن که آیا این داستان توی این هر 3 دور وجود داشته یا مثلا از زمان ورود مسیحیت اضافه شده یا حتی بعضی داستان ها ممکنه در طول زمان تغییر هم کرده باشن. به هر حال این داستان شراب شعر به قبل از دوره وایکینگ ها برمیگرده و توی قدمتش هم شکی نیست. اما یه نکته دیگه ای که حتما باید بهش اشاره بکنم موجوداتی هستن که ما به عنوان غول معرفی کردیم. غول ها یا همون جایانت ها توی داستان های نورس کمی با اون چه توی افسانه ها و اساطیر دیگه ما میبینیم تفاوت دارن. ما اونها رو به نام یوتن یا یوتان هم توی زبان های اسکاندیناوی میشناسیم که به معنای موجود بلعنده هست. از نظر جثه و اندام مثل بقیه افسانه ها این غول ها بزرگتر از بقیه موجودات در نظر گرفته میشن، ولی اینجا موجودات وحشی و احمقی نیستن که توی داستان های دیگه میبینیم. یوتنهایم دنیای این غول ها معمولا زمین هایی داشته لمیزره و کلن شرایط زندگیشون هم غالبا سخت توصیف شده. در حقیقت با اینکه خدایان خودشون هم از نسل همین غول‌ها بودن اومده بودن و اینها رو به این دنیای یوتنهایم تبعید کرده بودن و به جرم اینکه می‌خواستن برای یک زندگی بهتر وارد ازگارد بشن بهشون لقب موجودات بلعنده رو داده بودن حالا در مورد تحلیل‌های جامعه شناختی این داستان خیلی من نمی‌خوام بحث کنم، ولی فقط می‌خواستم بگم که بدونی که ماهیتاً این قول‌ها تفاوت دارن تقریباً با اون چیزی که ما معمولاً از اسم قول می‌شناسیم. در مورد داستان چاه میمیر و چشم اودین، ما این رو می‌دونیم که یک چشم بودن اودین توی ادبیات و شواهد باستان شناسی نورس ثابت شده. البته یک نکته‌ای که ذکر نمیشه اینه که چشم چپش رو از دست داده یا چشم راست، و احتمالاً اهمیت چندانی هم نداره. از کوتاه بودن این داستان میشه حد زد که احتمالاً جزی از یک داستان بلندتر بوده که الان دیگه ما به متنش دسترسی نداریم. اما در مورد داستان اودین و کشف رمز رون‌ها، اول اینکه کلمه رون خودش دو معنا داره. یکی به حروف الفبای جرمانی باستانی گفته می شده و از طرف دیگه به معنای راز هم هست. در واقع این رونها فقط حروف ساده نبودن، اونها اساره نمادینی بودن از نیروهای قدرتمندی که در دنیا جاری هستن. اصلا نوشتن این نمادها خودش یک نوع جادو هست، به این صورت که این نیروهایی که پشت سر این حرف نوشته شده هستن میان و در امور انسانها دخالت میکنن، و بنابراین میشه حد زد کسی که از رمز و راز این رونها خبر داشته باشه قدرت زیادی خواهد داشت. مردمان اسکاندیناوی معتقد بودند که اودین بعد از یاد گرفتن این نشانه ها دانش اونها رو در اختیار تعداد کمی از انسانها هم گذاشت. در ضمن که این داستان مرگ و تولد دوباره اودین ممکنه ریشه یک سری از مراسم شمنی بین جادوگران قبایل نورس هم بوده باشه که البته چون شواهد چندانی ازش وجود نداره نمیتونیم در موردش مطمئن باشیم، و همچنین ما شباهت هایی هم میتونیم ببینیم بین این داستان رستاخیز اودین و داستان به صلیب کشیده شدن مسیح. البته اینو هم باید بدونیم که داستان اودین برمیگرده به دوره قبل از مسیحیت و چیزی نیست که بگیم با الهام از داستان مسیح روایت شده. یک نکته دیگه هم که وجود داره در مورد خود سحر و جادو هست، و اینکه کلن این عمل بسیار تقبیح میشده و ناپسند دونسته میشه بین مردم اسکاندیناوی، به خصوص بین مردان. اونها معتقد بودند که برای اجرای جادو نیاز بوده که ارواح و نیروهای ویژه‌ای وارد بدن اجرا کننده یک طلسم بشن، و خب وقتی که به مردی دخول می شده اون دیگه مردانگیش رو از دست می داده. و با این حال جالبه که اودین خدای خدایان به دنبال همچین دانشی میره و خودش رو در معرض یه همچین تحقیری قرار میده. اصلا نکته‌ای که میخوام هم من و هم شما با هم در موردش کمی فکر کنیم مقایسه اودین و زئوس هست. اودین رو معمولا به عنوان خدای جنگ میشناسن، و اصلا اگر کسی در میدان جنگ کشته نمیشده معمولا نمیتونسته وارد اون بهشت والهالای اودین بشه. اما چی میشه که این خدای وایکینگ ها حاضر میشه حتی جونش رو در راه علم و دانش فدا کنه؟ از اون طرف ما یونانی ها رو به چه چیزی میشناسیم؟ علم و فرهنگ و هنر و فضیلت. حالا درسته که ارتش و جنگ جویان قدرتمندی هم داشتن، ولی یه نگاه به شخصیت زئوس بندازیم. چیزی که ما از زئوس میدونیم اینه که خدایی بوده بسیار خوشگذران که فقط به فکر این بوده که با زنهای بیشتری هم بستر بشه، و البته بسیار هم خودخواه بوده و مغرور. حالا بیایم یکم فکر کنیم چی میشه که خدای خدایان این فرهنگ ها اینقدر با صفت هایی که ما این تمدن ها رو باهاشون میشناسیم متفاوت هستند؟ چرا یونانی ها نیومدن و زئوس رو طوری تصویر کنن که اون هم همینقدر دنبال علم و فضیلت باشه؟ به هر حال این سوالیه که جای فکر و جای بحث زیادی داره. باز هم ممنونم از شما که به این پادکست گوش میدید و اون رو به دوستانتون هم معرفی میکنید. مثل همیشه منتظر نظرها و پیشنهادات شما از طریق ایمیل، تلگرام، توییتر و یا بخش نظرات اپلیکیشن های پادکست هستم. و تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.